میکنه. گفت چی شایعه کردن؟ گفت میگن داشتی بالا من برای حرف میزدی نوهش به 3 سالت اومده افته کلام در قد کدی منبر در ترک کدی و دی بغلش کدی بوسیدی بویدی. راسته؟ گفت بله که راسته. این دین همه اولادنا اکبادنا فرزندان ما پاره های جگر ما هستن. میبینی؟ گاهی میاد گله میکنید از بچه دون. یه نفر آمد خدمت امیر المومنین گفت من یه پسر بچه دارم عذابم میده چیکار کنم؟ بزنمش؟ فرمود لا تضرب. یه وقتی نزنی بچم. گفت پس چیکار کنم؟ الامان دارم موارده. فرمود وحجر، قهر کن پیشش. گفت منم قهر میکنم. فرمود ولا قتل، قهرت نباید طول بکشه که بچه در حالی که حس میکنه تو باش قهری بره بخوابدن. قبل از این که بره بخوابه شما وسائل آشتی را فراهم کن. این دستور اسلام. اولا این که عذاب میده بچه عذاب میده. من بارها عرض کردم بدون که بچه حالا بچه 3 ساله جناب عالی یا نوه 3 ساله شما 5 سال عقل داره. ما 3 سال اون که بود 1 سال عقل داشتیم. 5 سال عقل کردن توی یه بدن 3 ساله. خب جنب و جوش داره دیگه. نباد آرام باشه. اگر آرام باشه ببریدش دکتر. بچه با بپره این با بپره اون با. خب وقتی مثل ما که نی ما مادرمون خدا رحمت شرکم بگفتن ننه بیشیم بکستیم. حالا هم میشه بگی ننه بیشیم میگریش میشونیش به زمین. بارها از که نه ولش که بکنه مثل فنر میجه بالا. حالا برو حلش. نمیتونی. گاهی بچه میانه خانوما آقایو که مثلا ما چون یا نماز بخونیم و از غلامان پیر این دستگاه و اینا هستیم میگه دست بکشید سر. این کار که نکنید برای اینکه جایی که امام رضا هست از من نخواسته باشید این عمل انجام بده. میبینیم نه نمیشه. میگه آقا این بچه اعصاب ما رو خراب کرد از بس که عذاب اومد. یه دستی بکشه دوستش ما باش میگه دستی بسه. میبینم همین که دل ادعا میکنه این کلمات را خودش عصبیه. میگم کاش که رو بر من یه دستی رو سر شما میگه. شما مریضه. بچه به حضرت عباس سالمه. من مریضم. مر بپذیر. خانم تو بی حوصله هستی. خواهر من شما اوقات ترخیادون و کمبودادون همش میخسری این بچه خالی کنه. ظلمه. ظلم فاحشه. این باید بیش از اینا رو منبر بگم. کودک آزاری الان عام شده. اذیت میکنم. حوصله ندارید مردم. ولی بچه سالمه خدا شاهده. یه کمی آروم‌تر ببینید پیغمبر چطور رفتار کرده. حالا میگید بچه خودشه. با بچه های غیر هم همینطور بود. این بچه اینطور که باش رفتار میکنید استعدادش را کور میکنید. اینطور نچزونید بچه ها. گریه نندازید بچه ها را. چقدر روی منبر گفتن که تا گریه امام حسین بلند میشد پیغمبر به هیجان در میاد که چرا گریه میکنه چرا گریه میکنه. گریه امام حسن هم تو حساس بود نسبت به اینا. حالا میگی خانم بچه داره گریه میکنه تو محلش نمیذاری تو دنبال کار هستی. میگه گریه کنه صداش صاف میشه. میخوای بعد مدح اهل بیتش کنی آخوند روزه خونش کنی که صداش صاف میشه. اعصابش به هم میریزه این بچه. نکن. دستش هم تو میاره پایین، اصلا نمیفهم بابا این دست تو که از صورت این بچه درشتره و وسطش میشه، چرا این کارا میکنی؟ بیزنید تو صورت بچه سرخ بشه. 40 بار تا حالا بالا منبر گفتی اگه سرخ شد 1.5 مثقال طلا مادر مهربون باید بیدی. به خدا اگه مادرهای ماهی تو بودن، الان دارید کاری میکنید که این بچه اون احساسی که باید داشته باشن و رشدشون کامل و بی اقتبار بیان، بی اقتبار نمیان. مادر نکنید این کار. بچه ها الان جرأت این که یه حرکتی انجام بدن آزادانه که رشد کنن ندارن، مواجه میشن با بمبارون صدای پدر مادر. این امواجی که پدید میاد ضربه به اعصاب این بچه مثل مخمل میزنه. گوش کنی، من دو تا تکه دیگه روایت میکنم و میرم. ما یکی از دستورات در نماز جماعت که بهمون گفتن اینه که یه مولای محترمی که وایسته اینجا داره نماز میخونه، حال از ضعف از مأمومین را رعایت کن. یعنی اگه 500 تا جوونن 2 تا پیره مردن، آی شیخ سید بزرگوار طوری نماز بخون که این پیره مردا رنج نبرن، اقر رکو را طول ندید، قص وجود را طولانی نکنیم، سوره های بزرگی که اینا پاشون داره میلرزه اینا نخونید. دستور اسلام، امیر المومنین در اون فرمانی که به جناب مالک اشتر میده برای رفتن مصر و اداره مصر و استانداری اونجا والی بشه، یکیش مسئله نمازه که میگه وقتی نماز میخونی رعایت حال اضعف بکن و استدلال میکنه به فرمایش پیغمبر، میگه هنگامی که سألت رسول الله حین وجهنی الی الیمن، وقتی پیغمبر مرا گسیل و اعزام میداشت به یمن، از آقا سؤال کردم کیف اصلی بهم، با مردم چگونه نماز بگذارم. فرمود صل بهم کصلاة اضعافهم و کن بالمؤمنین رؤوفا. صلات نمازی که میخوای یعنی بخوانی توجه داره حال اضعاف، این فرموله دستور العمله، حال از افرایت درسته؟ پیغمبر گفتن حالا نگاه کنید، یک نمازی آقا داشتن میخوندن که سجده آخر را طولانی انجام داد. وقتی نماز تمام شد یکی گفت یا رسول الله هنگام سجده وحی بر شما نازل شد؟ یک کمی طولانی بود. حضرت فرمودن نه، وقتی سر بر موضع سجده نهادم بچم اومد پشتم سوار شد، دیدم اگر حسین بوده حسن بود، دیدم اگر سر بردارم پرت میشه گریه میفته. از بچه که نمیشه عذرخواهی کنی، حالیش میشه عذرخواهی کردن؟ نه، از بچه عذرخواهی نمیشه بکنی، ولی از مردم میشه عذرخواهی کنی. پیغمبر این قاعده ای که خودشون فرمودن به نفع سلامتی یک بچه شکستن اینجا، برای که اون مهمتره.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد راشد یزدی در خصوص موضوع اسوه بودن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
رادیو ایران .ir،
و شما هم یک ایران یار شوید.
صحرا بنگرم صحرات مینا، به دریا بنگرم دریات مینا، به هر جا بنگرم کود در شان از قامت را به صحرا بنگرم صحرا ترین، به دریا
نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب، برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکی کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطره‌ای ساده ترین و با صرفه ترین روش آبیاری گیاهان و درختان است. برای تداوم رویش گیاهان و جلوگیری از بیابان‌زایی و حفظ مراتع و جنگل‌ها، آب را نجات دهیم با صرفه‌جویی و استفاده بهینه آب. درختان مقاوم در برابر کم آبی در هر ماه 4000 لیتر کمتر آب نیاز دارد. فرهنگ سازی کنیم.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و کتابهای خوب رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوب و خوندنی دیگه. این بار اثری که برای شما انتخاب کردم، دشمن عزیز، نوشته ی جین وبستر. جین وبستر نویسنده پرکار امریکاییه. وبستر در فلوریدای نیویورک متولد شد و مادرش فیشاوند مارک توین نویسنده بزرگ امریکایی بود. در رشته زبان انگلیسی و علم اقتصاد تحصیل کرد و بعد از مدتی در دوره‌های مربوط به اصلاحات کیفری شرکت کرد و به مسائل اجتماعی و مدنی علاقه‌مند شد. وبستر بعد از بازگشت از فلوریدا شروع به نوشتن رمان کرد و زندگی زنان رو در مرکز توجه خودش قرار داد. آثار داستانی زیادی نوشت که تقریباً همه اونها با بازخوردهای بسیار مثبت روبرو شدند. وبستر سبکی ساده و روون داره و دیدگاه اجتماعی و سیاسی خودش رو در نوشته‌هاش مطرح می‌کنه. از ویژگی‌های سبک جین وبستر اینه که مخاطبانش در محدوده سنی خاصی قرار نمی‌گیرن. دشمن عزیز، معمای چهار تکه، هیاهوی بسیار برای پیتر و بابا لنگدراز از جمله آثار معروف جین وبستر هستند. جین وبستر سالها در اندیشه نوشتن داستانی بود که تهی‌دستی، عشق، تلاش و انسان دوستی رو در بر بگیره و با آفرینش رمان بابا لنگدراز به خواست قلبیش رسید. جین وبستر در سال 1916 به خاطر تب و ضعف بعد از زایمان درگذشت. نام دخترش رو به یاد او جین گذاشتن. و اما دوستان، دشمن عزیز رمانی نوشته جین وبستر و دنباله داستان معروف بابا لنگدرازه. جودی آبوت بعد از ازدواج با جرویس پندلتون که حامی او در یتیم خونه هم بود، مدیر قبلی یتیم خونه رو از کار اخراج میکنه و صمیمیترین دوستش یعنی سالی رو برای این سمت انتخاب میکنه تا به کمک هم پرورشگاهی رو که در اون بزرگ شدن بازسازی کنه. کتاب دشمن عزیز نامه‌های سالی به جودی آبوته که از اتفاقات و حواشی نوانخانه روایت می‌کنه. جین وبستر کتاب دشمن عزیز رو در سال 1915 یعنی 3 سال بعد از انتشار بابا لنگدراز نوشت و این اثر بلافاصله به مدت 10 هفته در رأس کتاب‌های پرفروش امریکا قرار گرفت. دشمن عزیز ادامه بابا لنگدرازه، با این تفاوت که این بار سالی دوست پرشر و شور جودی آبوت شخصیت اصلی داستانه. خواننده یک بار دیگه با جادوی جین وبستر همراه میشه. طنز منحصر به فرد نویسنده، خلاقیتش، روایت، شخصیت پردازی های نو و حوادثی در هوای عشق، مرگ و امید و از خودگذشتگی در این اثر خواننده رو مجذوب خودش میکنه. وبستر در این رمان به درون مایه هایی پرداخته که برای اثری در دهه دوم قرن بیستم، زمانی که هنوز بسیاری از زنان جهان حق رأی نداشتن، شجاعت و نوآوری او رو نشون میده. پرداختن به موضوعاتی مثل استقلال مالی زنان، فرصت انتخاب، اختیار در برگزیدن سرنوشت، پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی، مراقبت از نیازمندان به عنوان یک شغل با درآمد و نه یک کار خیریه داوطلبانه و جنگیدن برای برابری و آزادی، همه اینا باعث شده که دشمن عزیز از سطح یک رمان معمولی عاشقانه به یک اثر ارزشمند، آموزنده و قابل احترام تبدیل بشه. در این رمان هم مثل بابالنگ دراز، تصویرگری‌های ساده جین وبستر همراه با شوخ طبعی و صداقت تکان دهنده سالی شوق خواننده را برمی‌انگیزه. سالی در حین اداره پرورشگاه تصمیم می‌گیره، دستور میده، ناامید میشه، زمین می‌خوره، عاشق میشه و در نهایت با شجاعت حقیقت قلبش رو میپذیره و آینده خودش رو میسازه. دشمن عزیز آینه‌ای در برابر تمام تقلاها و دستاوردهای زنانیه که میخوان با اراده آزاد و مستقل ورای تبعیض‌های جنسیتی زندگی کنن. همونطور که کتاب بابالنگ دراز به زندگی جودی آبوت و ماجرای بزرگ شدنش میپردازه، رمان دشمن عزیز هم نشون میده که چگونه سالی از دختری ساده دل به زنی مستقل و توانا تبدیل میشه. جین وبستر در متن این کتاب دلنشین به مسائل کودکان بی سرپرست و بی پناه میپردازه. احساسات و عواطف و سرگشتگی های این اطفال معصوم رو آشکار میکنه و نحوه برخورد والدین، مسئولان و تصمیم گیرندگان رو با این مسائل میسنجه. مسائلی که وبستر در این رمان مطرح میکنه ممکنه مسائل همه ی جوامع باشه. مشکلاتی که لازم هر نسلی به تفکر درباره اونا بپردازه و با راه حل‌های بنیادی ریشه اونها رو بخوش کنه. برای کودکان چه باید کرد تا خوشحال باشن و آینده تابناکی رو پی بریزن؟ این سوال هر لحظه در لابلای داستان دشمن عزیز خود نمایی میکنه. یکی از جنبه‌های مهم کتاب نکات ظریف و دقیق تربیتی اونه. نویسنده نکاتی رو در حوزه روانشناسی کودک و اجتماع بیان کرده که میتونه برای پدرها و مادرها بسیار مفید باشه. و ما دوستان عزیز، در این قسمت میرسیم به خلاصه ای از رمان دشمن عزیز، اثری از جین وبستر. پس از ازدواج جودی عبود با جرویس پندلتون، مدیر نوانخانه یعنی مادام لیپت از کار اخراج و سالی صمیمی‌ترین دوست جودی برای این کار انتخاب میشه. جودی و همسرش در مسافرتن و تصمیم گرفتن پول قابل توجهی رو صرف بهسازی پرورشگاه کنن. سالی مسئولیت این کار رو عهده‌دار شده و نحوه عمل کردش رو در نامه‌های برای جودی می نویسه. در این بین سالی روابطی پر فراز و نشیب رو با دکتر رابین، پزشک یتیم خونه که بهش لقب دشمن عزیز هم داده، تجربه می کنه. رابطه سالی و دکتر رابین همراه با اختلاف عقیده و همینطور لجبازیه و هر کدوم سعی دارن دیگری رو در انجام وظایف بی قابلیت نشون بدن. سالی از همون ابتدا میفهمه مدیریت نوانخانه کاری ساده نیست. سالی سرپرستی 113 کودک بی‌نوا رو از هر قشری عهده‌دار شده. در واقع به مرور زمان موفق میشه پرورشگاه ملال‌آور، کثیف، وحشتناک و آکنده از ترس رو به یک جای پرنشاط، تمیز و دلپذیر برای زندگی بچه‌های بی‌پناه تبدیل کنه. به طور مثال در باغ بزرگ پرورشگاه باغچه‌های کوچک شخصی برای هر پسر بچه درست میکنه که در اون کشاورزی کنه و لوبیا، پیاز و سیب زمینی به عمل بیاره و از این راه هم اعتماد به نفس و ابتکار بچه‌ها رو فعال کنه و هم مایحتاج آشپزخونه پرورشگاه رو تامین کنه. در ضمن پرورشگاه محصول بچه‌ها رو با پول واقعی از اونها خریداری می‌کنه. نیمی از بچه‌های نوانخانه درباره پول و قدرت خرید هیچی نمی‌دونن و فکر می‌کنن لباس و غذا از آسمون آبی براشون می‌افته. اونا در تمام عمرشون یک اسکناس هم ندیدن و اون وقت در سن 17-18 سالگی یک بار وارد دنیای میشن که فقط توسط اسکناس اداره میشه. اونا بایستی یاد بگیرن که از هر ریال پولی که با تلاش خودشون به دست میارن چجوری حد اکثر استفاده رو ببرن و ارزش پول رو بفهمن. پس با دریافت پول در قبال کشاورزی در باغچه‌ها هم دست‌هاشون و هم مغزهاشون تربیت میشه و یاد میگیرن با پولی که درآوردن بهترین و کاربردی‌ترین چیز رو برای خودشون بخرن و حتی مقداری رو پسنداز کنن. سالی هم پای تربیت بچه‌ها ذوق هنری رو در وجودشون پرورش میده و تلاش میکنه تا اونا صنایع دستی خودشون رو بسازن. به اونا آداب معاشرت و آداب غذا خوردن رو یاد میده. اونا رو به اردو میبره، به مسابقات بادبادک پرانی میبره و هر کاری میکنه تا لبخندی روی لب بچه‌های خردسال با صورت‌های پیر و غمگین بیاره و به اونا یادآوری کنه که دنیا پر از نور آفتابه و مقداری از اون برای شماست. سالی در این بین سعی میکنه بچه ها رو به خانواده های قابل قبول و دارای صلاحیت بسپره، چرا که باور داره خانواده بهترین چیز برای یک بچه است. البته در صورت داشتن والدینی باهوش، با سواد و مهربان. سالی به بچه ها یک جور خودمختاری میده تا اونها برای قدم گذاشتن در اجتماع و اداره خودشون آماده بشن، چرا که هل دادن ناگهانی بچه ها در سنین نوجوانی به جامعه بسیار خطرناک و رقت انگیزه. سالی یک کتاب خونه در نوانخانه برپا میکنه تا بچه ها از کودکی کتاب خوندن رو یاد بگیرن. در این بین سالی با یک سیاستمدار به نام گوردون نامزد میکنه، ولی گوردون بعد از چندی از سالی میخواد که برای ازدواج و آغاز زندگیشون کار در یتیم خونه رو رها بکنه. سالی که نمیتونه از بچه ها دل بکنه پیشنهاد گوردون رو رد میکنه و برای همین نامزدیشون به هم میخوره. رفته رفته سالی متوجه میشه که بین او و دکتر رابین، یعنی همون دشمن عزیز، علاقه‌ای به وجود اومده که بعد از مدتی منجر به ازدواجشون میشه. و مانند گذشته سالی در مقام مدیر نوانخانه و دکتر رابین در سمت پزشک اونجا در کار خودشون باقی میمونن و به مراقبت از بچه‌ها مشغول میشن. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از رمان دشمن عزیز، اثری از جین وبستر. با جمله های از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. قبل از اینکه بچه ها چشم به روی دنیا باز کنند، آنها را دریابید. ریشه‌کن کردن شرارت‌ها قبل از کاشتن بذر نیکی کاری کند و مایوس کننده است. و پروردگار دو دست و یک مغز به تو داده و دنیایی بزرگ که در آن دست‌ها و مغزت را به کار بیندازی. اگر آنها را درست به کار ببری به همه چیز خواهی رسید و اگر نه به هیچ چیز نمی‌رسی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران